سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. معاون امور اقتصادی ریاست الوزرای طالبان پس از بازگشت از ایران گفت که به هدف جستجوی راه آسان و ارزان برای صادرات تولیدات افغانستان به ایران سفر کرده بود. ملا عبدالغنی برادر در میدان هوایی کابل شام دیروز به خبرنگاران گفت که در جریان سفر 6 روزه هیئت ارشد طالبان به ایران، موافقتنامه های در بخش های تجارت، صنعت، ترانزیت، معادن، خط آهن و بخش های دیگر به امضا رسید. از سوی دیگر نورالدین عزیزی، سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان که شامل این هیئت طالبان بود، از توافق طالبان و ایران در زمینه همکاری در بخش هوانوردی و ایجاد مناطق آزاد مشترک تجارتی یاد کرد و گفت که دو طرف در باره جزئیات این توافقات به زودی صحبت خواهند کرد. با آنکه ایران مانند کشورهای دیگر حکومت طالبان را هنوز به رسمیت نشناخته، اما از معدود کشورهایی است که دیپلماتان طالبان را پذیرفته است. یک سروی تازه نشان می دهد که آزادی زنان در افغانستان محدود شده و درد و رنجشان افزایش یافته است. مؤسسه تحقیقات گالوب بر اساس نظرسنجی ماه جولای در گزارش دیروز گفت که چشمانداز برای زنان و دختران در داخل افغانستان و صدها هزار پناهجوی زن بی اسناد افغان که از پاکستان اخراج می شوند تاریک به نظر می رسد. در این نظرسنجی صرف 11% اشتراک کنندگان به گالوب گفتند که از آزادی که برخوردارند راضی هستند و 17% دیگر گفتند که همراهشان با احترام برخورد می شود، اما تقریبا همه گفتند که هنوز رنج می کشند. نظرسنجی گالوب نشان می دهد که تقریبا همه زنان در افغانستان پس از بازگشت طالبان به قدرت در این کشور با وضعیت ناگوار روبرواند و احساس می کنند که با احترام با آنها برخورد نمی شود. طالبان پس از آن که در تابستان سال 2021 در افغانستان دوباره حاکم شدند، دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند و یک سال پیش پانتون ها را نیز برای دختران بستند و مانع کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد شدند. همچنان زنان را از رفتن به پارک های تفریحی و حمام های زنانه نیز منع کرده و در اوایل ماه اسد آرایشگاه های زنانه را هم مسدود کردند. مقام های محلی طالبان در ولایت نیمروز می گویند که 25 تن که به اتهام جرایم مختلف بازداشت شده بودند، بعد از ظهر دیروز در ورزشگاه شهر زرنج مرکز این ولایت در ملای عام شلاق زده شدند. حبیب الله الهام، رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان، در نیمروز بر رادیو آزادی گفت که این افراد بر اساس حکم محکمه استیناف این ولایت بعد از ادای نماز جمعه در زده شدند. طالبان پیش از این هم شماری از افراد را به اتهام های مختلف در ولایت های دیگر در زده بودند. تیم ملی کرکت افغانستان با شکست در برابر تیم آفریقای جنوبی در جام جهانی کرکت 2023 با این جام وداع کرد. افغانستان در 50 اوور به تیم مقابل 245 دوش تعیین کرد. آفریقای جنوبی این هدف را در 48 اوور با از دست دادن 5 بازیکنش تکمیل کرد. تا حال هند، استرالیا و آفریقای جنوبی به دور نیمه نهایی رقابت‌های جام جهانی کرکت راه یافتند. پاکستان در صورت می‌تواند که وارد مرحله نیمه نهایی شود که در بازی امروز انگلستان را با تفاوت خیلی زیاد شکست دهد. در رقابت‌های گروهی جام جهانی کرکت امروز شنبه 2 بازی برگزار می‌شود. نخست تیم‌های استرالیا و بنگلادش ساعت 9:30 صبح به وقت کابل وارد میدان می‌شوند و در بازی دیگر ساعت 1 بعد از ظهر به وقت کابل انگلستان به مساف پاکستان می رود. زلزله به روز جمعه غرب ایران را تکان داد. اداره زمینشناسی ایالات متحده می گوید که این زلزله با قدرت 5.2 درجه ریشتر در عمق 10 کیلومتری زمین در نزدیک شهر آبدانان ولایت ایلام رخ داد. محمد رحمان والی ایلام گفته که این رویداد تلفات جانی نداشته است. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی نشر می شود. اما قبل از آن یک گزارش خبری را دنبال می کنیم. سازمان عفو بین الملل از حکومت پاکستان دیروز بار دیگر خواست که روند اخراج مهاجرین افغان و به گفته این نهاد آزار و اذیت آنها را فوراً توقف دهد. پاکستان روند اخراج این افغان ها را در اول ماه نوامبر، یعنی 11 روز روز پیش آغاز کرد. در این حال مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته است که افغانهای اخراج شده با وضعیت اقتصادی نامعلوم روبرواند. بیشتر در این گزارش ستار فروخ.
سازمان عفو بین الملل بار دیگر در مورد اخراج افغانها از پاکستان ابراز نگرانی کرده و میگوید که این افغانها ممکن است در افغانستان زیر حاکمیت طالبان در میان سرکوب شدید حقوق بشر و فاجعه انسانی با خطر روبرو شوند. لیویا ساکاردی، معاون مدیر منطقه‌ای عفو بین الملل در امور کمپاین‌ها برای جنوب آسیا، در بیانیه‌ای که به روز جمعه منتشر شد، گفت که هیچ کس نباید در معرض اخراج اجباری دست جمعی قرار گیرد و به گفتی او پاکستان تا حدود حقوقی بین المللی خود از جمله اصل عدم بازگشت اجباری پناهجویان را به یاد داشته باشد. این مقام عفو بین الملل افزود که اگر حکومت پاکستان فوراً اخراج مهاجرین افغان را متوقف نکند، هزاران افغان در معرض خطر به ویژه زنان و دختران را از مسئولیت، معیشت و دسترسی به آموزش محروم خواهد کرد. در اعلامیه آمده که این نهاد در مورد عدم شفافیت کامل، روند قانونی و پاسخگویی درباره بازداشت‌ها و اخراج افغان‌ها نگران است. در اعلامیه به نقل از مریم، یک فعال افغان در اسلام آباد، گفته شده است که چندین پناهجوی افغان در دوم ماه نوامبر توسط یک اداره پلیس دستگیر شدند و آنهایی که فاقد اسناد بودند برای اخراج فرستاده شدند. اما به گفته او به خانواده های این افغان ها هیچ اطلاعی در این باره که آنها به کجا برده شدند و چی وقت اخراج می شوند ارائه نشد. در اعلامیه عفو بین الملل آمده که در یک مورد دیگر یک پسر 17 ساله افغان در سوم ماه نوامبر در شهر کراچی در حال بازداشت شد که این پسر متولد پاکستان، کارت کمیشنری ملل متحد در امور پناهجویان را داشت. بر اساس اعلامیه این پسر یک روز بعد از دستگیری اخراج شد. پیش از این برخی از افغانها در پاکستان گفته بودند برای این که پلیس آنها را پیدا و اخراج نکند مخفیانه زندگی میکنند. در این حال نگرانی های فزاینده در باره وضعیت افغان های برگشتانده شده به افغانستان وجود دارد. مؤسسه تحقیقاتی گالوب در گزارش بروز جمعه گفت که این افغان ها با وضعیت اقتصادی نامعلوم روبروند. در گزارش این مؤسسه آمده که بازگشت حدود 1.7 میلیون پناهجوی افغان از پاکستان احتمالاً بر اقتصاد فروپاشیده افغانستان فشار بیشتر وارد می کند و تعداد افرادی را که در این کشور قادر به تهیه غذا و سرپناه نیستند افزایش می دهد. از سوی دیگر نانسی دنت، معاون بخش ارتباطات آسیا در کمیته بین المللی نجات، به خبرگزاری رویترز درباره وضعیت افغانهای اخراج شده در گذرگاه تورخم چنین گفت:
نیازهای بشری در گذرگاه تورخم بسیار زیاد است. از آغاز اکتبر تا کنون شاهد ورود 200 هزار نفر بوده ایم و بسیاری آنهایی که از پاکستان می آیند هیچ چیز بجز لباس ندارند. تعداد زیاد آنها چندین دهه در افغانستان زندگی نکردند و بدون هیچ حمایت وارد این کشور می شوند. پول ندارند و مجبورند که در گذرگاه تورخم در خیمه ها یا در فضای باز بخوابند.
با وصف درخواست های کشورها و سازمان های حقوق بشری برای اخراج نکردن پناهجویان افغان، اسلام آباد روند اخراج افغان های بی اسناد را در اول ماه نوامبر، یعنی 11 روز پیش، آغاز کرد. پاکستان بدون ارائه اسناد افغان ها را به دست داشتن در ناامنی ها در آن کشور متهم کرده، اتهامی که شهروندان افغانستان و حکومت طالبان رد کردند. اتحادیه اروپا در مورد اخراج پناهجویان افغان از پاکستان به روز پنجشنبه بار دیگر ابراز نگرانی کرد و گفت که این اقدام مغایر تعهدات بین المللی پاکستان است.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
رسیدیم به پایان موضوعات خبری و حالا برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی را بشنوید. نخست برنامه زن و زندگی.
زن و زندگی.
خفه کم کرد میکشم تا یک از چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیدید؟
جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز.
خواستگار خوزیات آمد برادرم یا همشیری اینا دگر چی کردن که اگر تو رسی کنی پدر مادرم خدمت شکی کنن؟
چرا شماری از دختران بزرگ خانواده از حق ازدواج محروم می شوند؟ در تلف شدن این حق شرعی و قانونی این دختران و زایی شدن سن ازدواج آنها کیها مسئولن؟
توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته ببینین هر چیز از خود وقت داره.
روشن شدن این موضوع رو در برنامه این هفته زن و زندگی خواهی دانست. با ما باشید. شنونده های گرامی، ازدواج عقدی است که معاشرت بین زن و مرد را به مقصد تشکیل خانواده مشروع گردانیده و حقوق و واجبات طرفین را به وجود می آورد. هر دختر و پسری که پا به دوران جوانی می گذارد، بزرگترین آرزویش ازدواج و ایجاد قانون گرم خانواده است. چنانچه گفته می شود بسیاری از دختران جوان سعادت خود را در سایه زندگی مشترک زن و شوهری جستجو می کنند. از این رو باید تحقق این امر یعنی ازدواج به آسانی صورت گیرد. اما قسمی که دیده می شود شماری از خانواده ها از دختران خود به خصوص دختران بزرگتر خانواده با وجود مناسب بودن حالت مدنی و داشتن خواستگاران مناسب توقع می برند تا به خاطر انجام مسئولیت های اقتصادی و معنوی در برابر والدین و دیگر اعضای خانواده رضایت و خواستشان را تابع رضایت و خواست بزرگان خانواده و برادران خود بدانند. در حالی که این دختران به انتظار این که روزی به خانه بخت خواهند رفت و زندگیشان سر سامان خواهند یافت، متوجه می شوند که دیگر کار از کار گذشته و سن سالشان بیش از حد نرمال ازدواج بالا رفته و تا هنوز هم در خانه پدر مجرد ماندن. یکی از این دختران که نخواست نامش در اینجا ذکر شود گفت در حدود 45 سال عمر دارد ولی تا اکنون ازدواج نکرده که دلیلش را او برای ما واضح می سازد.
خودم دختر کلان خانه بودم، عروسی نکردم، پدر مادرم مریض بود. خواستگار خوزیات آمد برادرم یا همشیری اینا دیگه چی کردن که اگر تو عروسی کنی پدر مادرم خدمت شکی کنه؟ برادرها هستن دیگه، عروسی کردن، یکی معتاد است، زن بیادر دارم. کل جنجالای زندگی سر خودم است. خودم سنم دیگه باشه 45، پدر مادرم دیگه خوش دارن که از عروسش که خودم خدمتشان کنم. همشیری خوردم عروسی کردن.
این دختر اضافه کرد در این اواخر خود را خیلی تنها فکر می کند و در گوشه های تنهایی با خود گریه می کند، زیرا بنابر گفته ای وی آینده خود را مبهم و تاریک می پندارد.
حتی خوار نمیشناسید نگه خانم برادر خود جایی بند تشویش زیاد میکن مرا که جمع میکن گریان نگه ایش پرسان نکن که دلم نگه صندوقچه گشت. بسیار احساس تنهایی میکنم، نگه تر دلم تنگ است که میگم چیغ بزنم، دیگه چیز در دستم نمیه. با او خاطر دیگه بسیار دل خودم دوشوار میکنم.
به گفته روانشناسان، دختران و پسران جوان در فراز و نشیب زندگی نیازمند محیط امن و پایگاه عاطفی هستند که بهترین فرد برای تأمین این نیازهایشان همسر بوده می تواند. سمیرا نام مستعار یکی دیگر از این دختران متضرر است که اکنون در یکی از ادارات دولتی کار می کند و می گوید قربانی توقعات بیش از حد خانواده خود شده است. او اضافه کرد ازدواج نکرده اما حالا که سنش بالاتر از 50 سال شده به خاطر بود و باش در خانه پدری به برادرانش کرایه می پردازد.
ما از این مدت 30 سال است که این مسئولیت خانه را به دوش خود. از زمان که مادرم پدرم فوت کرد، مادر تا برادر مجرد داشت، مسئولیت آم و تام از این دنو پرده کردن ما بوده. نمیگن که امی قوار ما بود، بر ما هم قدر خدمت کرد، یعنی ما را رسان تا یک جای صاحب خانه و زندگی شدیم. کارمند دولت هستم، اونم و پیسه دوا و دکتر خوردنوش ما قدم به گردن خود گرفتیم. از فرش زرک گرفته تا تمام چیزم برشان کمک کردیم، امیال هم برشان میکرد. حال تمام استخوانای ما خراب شده، پایم درد میکنه، کمرم درد میکنه، درست گشتن نمیتونم، هیچ یک درک نمیکنه. چهار 55 سال هستم. یک اتاق خانه خانه پدری است. مرا میگن چون تو در خانه مشتی باید اینمی مصارف از زیر تو بتی. بامش تقریبا یک 20 25 سال شده خراب است. اینمی میگن تو از پیسه معاش خود جور کن. پیسه برقم، پیسه هوا ما باید بتم و میتم و اگر نتم امرای ما جنجال میکنن. ما هم آینده داشتم نی و خاطر زمین یا تباه شد. ما هم میخواستم زندگی خوب داشته باشم. یک نفر از های پیری ما باش.
از این گونه مثال ها را می توان در بیشتر خانواده ها سراغ داشت که به دلایل در بالا رفتن آمار دختران و پسران مجرد در افغانستان نیز نقش دارند که مشکل پسندی خانواده ها در بابت خواستگاران، گذاشتن شرایط خاص، درخواست تویانه های گزاف، اولویت دادن به ازدواج پسر خانواده و امثال این ها مانع شده است که شماری از دختران در افغانستان سن سالشان از ازدواج گذشته و با از دست دادن شادابی و طراوت جوانی زندگی و آینده نامعلومی را با مجرد زیستن قطعی دنبال می کنند. از سوی دیگر یک تن از مادران می گوید دخترش 24 سال عمر دارد و نانآور خانواده ایشان است که از این بابت با وجود خواستگاران مناسب و پیشنهاد خواستگاران برای سرپرستی او هنوز هم راضی نیست و می گوید که دخترش تا چند سال دیگری هم ازدواج نکند.
که کلان ماش دختره که امون نانوار خدا است و مول است. نه بچه هم جدا هستن که تو من نیستم اگم. تو خواستگارم آمد که بیا ام تو را جمع میکنیم ام دختره تا. نه پیش ما باش. من گفتم نه یک روزه کب نیست. سبا آینده دارم. که پروای مرا میکن.
بنابر گفته بزرگان دختران و پسران جوان به وسیله ازدواج مناسب از آرامش، امنیت و سلامت روان برخوردار میشوند. نعمت الله یکی از آگاهان امور دینی نقش بزرگان خانواده را از لحاظ شرعی در مساعد ساختن ازدواج به موقع دخترانشان مهم دانسته و هم بی‌توجهی و ایجاد موانع در ازدواج یک فرد که حق شرعی و قانونی او می باشد ظلم و حق تلفی می داند.
درست است که باید ما تلاش بندگی خود بکنیم، لیکن رزق روزی تو در نگهداری دختر در خانه متوقف نیست. از پیامبر علیه الصلوات و السلام یک حدیثی داریم که هرگاه کسی به خواستگاری دختری شما یا خواهر شما آمد و در او شما دیانت و اخلاق او را پسند کردید، برای از او نه نگید. عرف و عنعنات بالاتر از توان انسان ها که او در حقیقت خلاف احکام شریعت هم هست، مثلا مهرهای سنگین و رسم و رواج هایی که قرض میکنیم تا ما از سیالداری پس نمانیم، خب این هم گناه دارد. و هم والدینی که مانی ازدواج پسرشان یا مانی ازدواج دخترشان میشن گناهگار است. والدینی که مجبوریت دارن، قوم خیشی که ما داریم اگر دستشان به جای میرسه باید اونا متوجه قوم ناتوان خود باشن. پیامبر علیه الصلاه و السلام میگه صدقه یا کمک بر بیگانه یک ثواب داره، ولی صدقه و کمک بر قوم دو ثواب داره، هم ثوابی صدقه و هم ثوابی به جای آوردن صله رحمی.
نسیمه یک تن از زنان باشنده شهر کابل به این باور است که هیچ پدر و مادری نمیخواهند مانع ازدواج دخترشان شوند و هرگاه روی بعضی از دلایل چون این کار هم شود، دختران نظر به سن سالشان یک وقت نه یک وقت با یک کسی سر میخورد و بالاخره ازدواج میکند.
فامیل هست که هیچ سرپرست نداره، هیچ کدام نانواره نداره، مجبور میشه که امو دخترش تا یک مدتی که تا طفل دومیش مثلا برسه یا بچه یا دختر می دختر را پیش خود نگاه کنه. باز به مو وقت زمانش مطابق سن سال خودش یک کس پیدا میشه.
اما آیا میدانید مانع شدن والدین از ازدواج دخترانشون در سنین مناسب چی صدمات روحی و روانی بر این دختران وارد میکند؟ در این باره شرف الدین عظیمی یک تن از روانشناسان افغان توضیحات دارد که با هم یک جا می شنویم.
این چند مشکل ایجاد میکنه. خطر که مجرد است در بلند مدت در مورد خانواده ذهنیت بد پیدا میکنه. خانواده به شکل دوامدار وابسته مانده میشن. این عامل میشه که دختران زیاد مجرد بمانه، به شکل عقده‌ای بیمارگونه جنجال برانگیز برخورد میکنه، حسادت پیدا میشه و دختر تصور خواهد کرد که من فقط پولم برای خانواده مهم بود. متاسفانه بعضی والدین از دخترای خود باجگیری میکنن زمانی که دختر ازدواج هم بکنه، چون خانواده وابسته است هر ازگاه توقع خواهد شد ازش.
به گفته این روانشناس، دخترانی که به اثر حق تلفی ها و محروم شدنشان از حقوق مدنی و انسانیشان با اختلالات و دشواری های درونی، روانی و جسمانی درگیر می شوند، پس راه های پیشگیری از این حالت چی بوده می تواند؟ در این باره باز هم آقای عظیمی:
هر مرد جوان و هر زن جوانی که امروز شغل داره و معاش داره، باید به این فکر بکنه که روز 60 ساله 80 ساله میشه و بار دوش دیگران میشه و یک پسنداز کوچک را کمی را آغاز بکنن. بچه و دخترها زندگی خود را بسازن، اما یک قسمت از حمایت خود را به پدر اختصاص بده، به مادر خود. خانه سالمندان افغانی رنگ ایجاد شود و هفته یک بار یک دخترش بره یا یک بچیش میمانش کنه، بگاه اوقات تفریح ببره اونارا، یا مثلا کالایش برش بیاره بشویه، خواب و بیداری معلوم باشه، ساعتش دکترش منظم برسه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین: 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
اما هستند خانواده هایی که دور از مفکوره های عرفی و خودغرضانه به حقوق و زندگی دخترانشان ارزش قائلند و در مهمترین تصامیم زندگی دخترشان از جمله حق ازدواج با دقت و سنجش عمل می کنند. حیات الله یک تن از این پدران است و می گوید:
به این نظر استم و خودم هم این کار عملی کردیم، دختره خدا روز کردیم، هر کدام اسلام خداوند روزی رسان است. اگر کسی میای به طلبگار دختره گویا والا بانک باشه به حساب همکار خانه و یپاس، منتظر از این نمیمونی که مانیش من نمیشم. سن ازدواج مناسب است، باید از که ازدواج کنیم.
از دید حقوقی دختران در برابر والدین و برعکس آن والدین در برابر فرزندان تا چه زمانی و با در نظر داشت کدام حالات می توانند برای رفع مشکلات و خدمتگذاری به همدیگر رفتار و یا کمک نمایند؟ در این مورد مصاحبه ای را با خانم مریم، یک تن از زنان فعال در عرصه حقوق زنان، انجام دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می کنم. خب خانم مریم، بسیار زیاد تشکر از وقتتون که در اختیار ما گذاشتین. میشه لطف کرده برای ما و شنوانده توضیح بدین که هرگاه یک دختر خانواده سن قانونی خود تکمیل کرده باشه، خانواده و یا والدینش به خصوص چی مکلفیت های در قبال ازدواج دختران خود دارن؟
ازدواج یک حق طبیعی است. هیچ والدین نمیتونن که اولاد خدا به خاطر ازی که فلانی سیال منه سویر نمیخوام به این نام از ازدواج ممنوع کردن نمیتونن. مسئله میراث به می شکل زمانی که والدین چشم از دنیا میپوشن، در هر مسئله اقتصادی که اونا از خود میگذارن، اولاد مستحق میراث میشه و هیچ کس نمیتونه که اونا را ازی به بهره بساز. ازدواج هم یک حق شرعی و طبیعی فرد است. در هیچ حالت هیچ کس حتی والدین نمیتونن که مانی ازی شون.
خب حقوق والدین بر فرزندان خود به خصوص پسران چقدر است؟ تا سر دختران که در بعضی خانواده ازدواج دختران را معطل می سازند.
در جامعه اسلامی و نظر به حقوق شرعی، اولاد مکلف و مجبور است که تمام بار والدین برداره. باز مسئله دختر رو از لحاظ معنوی بالای دختر حق داره، ولی از تا بالا ما چیز رو مطالعه نکردیم که از لحاظ مادی والدین بالای دختر حق داشته باشه که بالای باید خانواده خدا حمایت مالی کنه. ولی اگر دختر امکانات مالی خوبی داره، پس باید کمک کنه.
ببخشید خانم مریم، در شماری از خانواده‌های افغانستان دیده شده که دخترها تا حد امکان خدمت پدر مادر خود کردن و از سن سالشان گذشته که باید عروسی میکردن و او چانسای بهتری که قبلا داشتن ندارن. ده ترولات چی رای حل به نظر شما وجود داره که هم حقوق پدر و مادر مراد شوه و هم حق حقوق دختران زایی نشه و بتونن در سن سال مناسب ازدواج بکنن؟
اگر دختری به سن قانونی میرسه و کسی را مورد پسند خود داره و میتونه امرایش ازدواج کنه، تحت این عنوان که باید من به خانوادیم کمک کنم، باید این چانس از دست ند. زن در ملکت خود خود مختار است.
یعنی بعد از ازدواج هم میتونن با فامیل خود دختر را کمک بکنن؟
یقینا در خدمت گذاری اولاد چون رابطه نسبی است، هیچ کس حق ای را نداره که موانعی ایجاد کند، ولی از این روابط به سوء استفاده نکنند. امید بچه اینا میتونن که به عیسی یک اولاد خوب همراه از اونا رابطه داشته باشن، چون محرمیت ایجاد میشه، وقت تبعیض که دیگه مکلفیت هم ایجاد میشه.
بسیار زیاد تشکر، ممنونتون خانم مریم. با گفته آگاهان، بالا رفتن سن ازدواج برای دختران آسیبزا است، زیرا فرزند آوری آنان شرایط سنی خاصی را می طلبد که در صورت تأخیر در آن امکان باروری و داشتن فرزند را از آنان سلب می کند. بنابر اظهارات محبوب الله باشنده شهر کابل، شماری از دخترانی که تا سنهای بالا موفق به ازدواج نمی شوند به شدت در افغانستان در حال افزایشند. و افزود بالا رفتن سن ازدواج یک مشکل اجتماعی بزرگی است که باید برای آنها رای حل جستجو شود. آقای محبوب الله با برخی مشکلات دخترانی که نتوانستن در سن مناسب ازدواج بکنن اشاره کرده میگوید:
قسمی که ما میبینیم افغانستان یک کشور سنتی است، اما چیز به نفع مرداست. ببینین یک خانواده که بقای خود به دختر خود میبینن، اینا به این فکر نمیکنن کمی دخترها که اگر در زمان معین شارسی نکنه صاحب اولاد نشه و تشکیل خانواده نده، چند وقت بعد مثلا از 30 سال یا 35 سال سنش که بزرگتر شوه، او دیگه برامش در خانه میمانه و تا شاید تولید نسل نکنه. چون افغانستان امی رکن اول و روسی امی است که باید طفل بیاره خانم، و این سنش که کلان شوه هم به مشکلات مواجه میشه. مادرها و پدرها کسایی که مویسفید میشن، تمام فوکسشان سرمیست که دخترشان باید باشه، خدمتشان کنه، کالایشان بشوه، برشان غذا تهیه کنه، از بیرون کار کنن، ماش بیارن و بچه را هیچ زحمت نمیتن. در حالی که او امی دوره که باید کار کنه، زحمت بکشه، امی جوانی است که باید کار کنه، خرچ پدر و مادر هم سری دختر است، خرچ از او بچه هم سر زمین دختر است. خب طبعا تا که مکتب خلاص میکنن، تا که پانتون خلاص میکنن، تا که صاحب وظیفه میشه، ای که باید عروسی کنه، حالا مادرها میگه که باید نه، کار کو بر ما بیار. در حالی که یک اشتباهی بسیار بزرگ است، سن سال از دختر تیر میشه که اگر پدر مادر به دنیا باشه خب خوب گپ است، اگر نباشه اینا کی نگاه میکنه؟ زن برادر هیچ زمان نگاه نمیکنه یا مو ننوی خود، به خاطر که خانواده است. خو افغانستان است، خواه مخواه یک گپ تا بالا شوه یا یک بازم زن و بیادرم بعد از مرگ خشوع خسر تمام سلط به دست موزن برادر می باشه که امور ای خوازگاری کرده، ای پول داده، از ماش خود دور عروسی کرده آورده، که بسیار یک گناه است، بسیار یک جفاز در حق امو دخترها که به خانواده می مانند و پدر مادری که فوت میشه میره و زن برادرم که تو مشکلات میره، ای دخترها کجا بره؟ مثلا خانه کرایی باشه، دختر به خود تنها خانه گرفته نمیتونه. از یک طرف خانم و از طرف دیگه برادرش هم نگاه نکنه، اگر نگاه کنه بسیار اوقات تلخی می باشه در خانه، که خودش یک مزله است که آینده برای دختر می آید. و پدر مادر خب امو یک راه را می گیره که میره، ره دختر خانم بازارا راه می مانه، هر کس گپ میزنه که چرا عروسی نکرد، کجا میره، ای چی میکنه، ای چی میخوره. مثلا دک عروسی یا دک مراسم که میره، هر کس بین خود تبصره میکنه، وی تاوال یا عروسی نکرده، وی چرا خدا مانده، امسندازی صاحب نواسه شد و صاحب اولاد شد و وقت عروسی کرد و یه رقم شد. امی گپ سخن که اگه خود دختر بشنوه هم افسردگی پیدا میکنه، در حالی که دختر به خاطر پدر مادر زندگی خود قربانی کرده.
خب تشکر آقای محبوب الله از شما. میشه نظرتان من حیث یک پدر روشن فکر برای او در والدینی که نمیخوان دختران خود به سن سال مناسب ازدواج بکنن چی است؟
به نظر ما اگر فامیلای محترم به این نقطه فکر کنن که امروز هستم سبا نیستم، امی دختر ما سبا بعد از ما چطور میشه، چی رقم میشه؟ امیر خودش زنده است، به دست خود، به فکر خود، به یک جای مناسب که هر خواستگاری که آمد پشت از این نگرده که حتما بچه پیسه دار باشه و تجار باشه و جوان باشه و همه چیز داشته باشه، باز دختر خود بده کوشش خود کنه. اما تو که کوشش به بچه میکنه، ده چند به دختر کنه، به بچه خود میشه که باز اگر مناسبات زندگیش خراب بود دیگه عروسی کنه، اما دختر چطور کنه؟ چون این افغانستان است، باید توجهشون به این باشه که یک آدمی که خواستگار ما امور در وقت مناسبش بته. ببینین هر چیز از خود وقت داره، امی عروسی هم به سن سال مناسب عروسی کنه، نه ای که پدر مادر به فکر میکنه که نیم تاک ما زنده است ما چطور میشم، بعد از خودش کی غم دختره بخوره؟ هر اگر خوارش است عروسی کرده، اگر بیادرش است او خوب با خود زندگی میکنه. کی بسیار یک مشکل کلان از کلان احتیاط کنن دختر خود در وقت زمانش عروسی کنن.
بسیار زیاد تشکر، ممنون. شنونده های گرامی، با امید حل مشکلات زنان افغان در همه عرصه های زندگی، این برنامه زن و زندگی را خاتمه می بخشیم. هرگاه شما هم نظریات و پیشنهاداتتان را به خاطر بهبود برنامه برای ما ارسال می کردید، با این شماره پیام بفرستید. شماره واتساپ رادیو آزادی 00420-221-124-601. تا هفته آینده و برنامه دیگر، علی یار و مددگارتان، اوقات خوش داشته باشید.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که هستن از ساتری و از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221-1246-01 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221-1241-15 00420221-1241-38.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
سلام شنونده های عزیز و شاگردان گرامی، روزتان بخیر. به برنامه ساعت درسی خوش آمدین. در برنامه امروز ساعت درسی مضمون جغرافیای سنف های دهم، یازدهم و دوازدهم برایتان تدریس می شود. یادآوری میکنم که محتوای درسی برنامه به همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و شما را از رادیو آزادی میشنوید. در آغاز برنامه مضمون جغرافیای صنف دهم را می شود. در ابتدا استاد برایتان وضع جیولوژیکی افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این سلسله دریاها، ابحار، سلسله کوه‌ها شامل است. در ادامه ساختمان و اشکال اراضی افغانستان را خواهیم خواند. می رویم و این سلسله را با هم در درس استاد دنبال می کنیم.
می آیم با وضع جیولوژیکی افغانستان. افغانستان یک کشور باستانی و کوه‌های بلند می باشد و ارتفاعات سلسله کوه‌ها، تشکیل دریاها و همچنان پسته ها و بلندی های که زمین با دره های بزرگ دشت ها و صحراها و مناطق مختلف که دارد، تحولات دوره های مختلف جیولوژیکی بودند که با اساس و تهداب مطالعات آن ساحات مختلف می باشه و یک منطقه را تشکیل می دهد. بعدا می خوانیم که توپوگرافی چی است. توپوگرافی متشکل از سلسله دره های عمیق و دریاها می باشد که در آن تپه ها، دشت ها و صحراها شامل است. در دوره میزوزبیک ساحت وسیع آسیای مرکزی را اقیانوس بزرگی به نام تیتیس فرا گرفته بود. در عهد سوم معرفت الارضی سینوزیک احجار رسوبی بقای مهم شیلها، کانگرو مراتها، احجار ریگی و آتشفشانی تشکیل می دهد. در عصر کواترنری در نوای رسوب گذاری که عملان باد است و ملاحظات می رسد. بیشتر در نواحی نیمه صحرایی و نقاط هموار کشور دیده می شوند. و این هم یکی از نقشه افغانستان و وضع جیولوژیکی شما مشاهده می کنین. موضوع دیگر ساختمان و اشکال اراضی می باشد. کمترین ارتفاع خاک افغانستان که از سطر بحر 259 متر ارتفاع در شمال غرب خاماب دارد. بلندترین نقطه آن کوه هندوکش شرقی است که به نام نوشاخ یاد شده و امی کوه هندوکش ارتفاعش 7485 متر از سطح بحر است. می توانیم ساختمان اراضی افغانستان را از روی ارتفاع به ترتیب زیل توضیح کنیم. سرزمین هایی که از 300 متر الی 500 متر از سطح بحر ارتفاع دارند به صورت عموم تحت عنوان اراضی پست و یا کم ارتفاع افغانستان مورد مطالعه قرار می گیرند. اراضی که بین ارتفاع متوسط از 500 تا 2000 متر ارتفاع واقع دارد که در شکل هم دیده می شود، نقشه 48 حاصل خیزا تشکیل می دهد. و اراضی که 2000 الی 6000 متر ارتفاع دارند تمام سلسله کوههای افغانستان به این منطقه تعلق می گیرند. اراضی کم ارتفاع افغانستان شامل 3 حوزه زیل می گردد. اول حوزه آمو، حوزه هلمند، حوزه ننگرهار. و این هم که شما می بینین این هم ساختمان و اشکال اراضی زمین های طبیعی افغانستان است که اینجا به شکل درستی همه تشریح شده اند.
در درس استاد شنیدیم که سه حوزه شامل حوزه های آمو، هلمند و ننگرهار در افغانستان دارای کمترین ارتفاع از سطح بحر است.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
تشکر از این که برنامه ساعت درسی را دنبال می کنین. در درس امروز صنف 11 هم به یکی از موارد جالب در جغرافیای افغانستان می پردازیم. این موضوع عبارت از بحث حیوانات وحشی در افغانستان است. در درس امروز جغرافیا می خوانیم که در مجموع در افغانستان چند نوع حیوان وحشی زیست دارند. این حیوانات شامل خانواده کدام نوع حیوانات است و اینکه بیشتر در کدام مناطق افغانستان زیست دارند. بحث انرژی مسئله دیگری است که در ادامه درس امروز با آن پرداخته خواهد شد. این همه موارد را با هم در تشریح درس جغرافیای صنف 11 هم از استاد می شنویم.
اولین موضوع راجب حیوانات وحشی هست. کما می تانه بگیم در کل حیوانات به عنوان یکی از پدیده‌های مهم محیطی بالای احیای طبیعی تأثیرات بارزی دارند که در طبیعت به خصوص در جنگل‌ها حیوانات مختلفی زندگی می‌کنند که هر کدام آنها اهمیت خاص خود را دارا می‌باشند. حیواناتی که در جنگلات و چراگاه‌ها زندگی می‌کنند از اهمیت چی؟ از نظر جلب سیاهی، شکار، پوست و توازن طبیعت دارای ارزش فراوانی می‌باشند. که در کل در کشور 27 نوع مار تثبیت شده است که 7 نوع آن زهری و 5 نوع دیگر آن افعی بوده و 2 نوع دیگر آن چی؟ کبرا می باشد. پستانداران میتونه بگیم که در کل 120 نوع پستاندار در افغانستان شناخته شده است که چی شناخته شده است که اما متاسفانه بسیاری از آنها در حالت از بین رفتن یا فرار میباشند که مهمترین آنها عبارت از گرگ، روبای سرخ، پیشک خرد و پیشک کوهی که در تمام بخش‌های کشور پراکنده است. که از جمله میتونیم خود خرس بگیم. خرس ها در ساحات جنگلی و کوهی زندگی میکنن. گوسفند، مارکوپولو، آهو، بزمار خور و غیره قابل یادآوری هستند که در نقاط مختلف افغانستان زندگی میکنن. یک سروی که انجام شده بر اساس همون سروی در حدود 300 نوع پرنده در نقاط مختلف کشور چکار شده تشخیص داده شده هست. از جمله میتونه که مشهورترین آنها نام ببریم قاز هست، شترمرغ، مرغابی، توتی، عقاب، قچی، گنجشک و ده ها نوع دیگره. میتونه چه کنین نام ببریم. موضوع بعدی سر وضعیت زراعت و مالداری در افغانستان هست که در کل افغانستان از جمله ممالک رو به انکشاف هست که اکثریت مردمان چی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از طریق زراعت و مالداری نیازمندی های اولیه خود رو چکار میکنن رفع میکنن که سیستم آبیاری در کشور مچکار شده انکشاف نکرده هست و که به خاطر که کمبود مقدار بارندگی و قلت آب بعضا صدمه شدیدی به زراعت و مالداری کشور ما میرسانه. کسی سما آبیاری گفتین که در کشور ما چکار کنه انکشاف نکرده و جریانات آبی دریاها افغانستان به صورت دقیق از آبی نگردیده و از آب آن استفاده به تصورت نگرده است. و همچنان میتونیم بگیم که خود سرمایه گذاری هم در این بخش زراعت ضعیف میباشد و تا اکنون در اکثر نواحی کشور که زراعت آن محتاج به آبیاری میباشد بررسی نشده است. زراعت و مالداری در افغانستان تا حد زیاد به شیوه عنعنوی صورت میگیرد و هدف عمده از فعالیت های زراعتی خانواده ها دیهاقی رفع نیازمندی های مصرفی خود آنها میباشد. برای رشد زراعت و مالداری باید کلینیک های برای حفظ حیوانات، مراکز صنعتی و غیره ساخته شود. تا ارزش بیشتر بالا بره. و همچنان علاوه بر آن پلان های انکشافی کوتاه مدت و دراز مدت قرض جلب سرمایه گذاری در بخش زراعت و مالداری باید عملی شه که لازم هست زراعت و مالداری به شیوه عصری و پیشرفته صورت بگیرد که سیستم آبیاری منظم و انکشاف بعدی آن در نظر گرفته شود. فارم های زراعتی و مالداری و کلینیک های حیوانی توسعه یابند. راه های مواصلاتی میان مزرعه و مارکت بهتر شوند و مراکز صنعتی و فابریکی که محصولات زراعتی تولید میکنند صنعتی نمایند و کیفیت و ارزش مواد را بالا ببرند ایجاد به توسعه داده شود. این سر موضوع انرژی. در کشور ما افغانستان منابع فراوانی وجود داره که هم در سطح زمین و هم در زیر قشر زمین یافت می شود. صنایع افغانستان در حال حاضر به انرژی ضرورت دارد تا ماشین های خود خرد و بزرگ را به حرکت در آورد. که میگیم در کل خود انرژی عبارت از نیرو یا قوه است که به اثر آن تحرک در صنایع ماشین آلات و تولیدات صنعتی به وجود می آید. منابع مهم انرژی عبارت از زغال سنگ هستند، نفت، گاز، آب، باد و غیره میباشد. زغال سنگ از جمله منابع عمده تولید انرژی در افغانستان گفته بشه که زغال سنگ به عنوان یک ماده ارزان و های اهمیت هست. نفت در ساحات شمالی، غربی و جنوبی غربی وجود دارد. منبع دیگر تولید انرژی در افغانستان خود گاز طبیعی هست که علاوه از روشن ساختن و گرم کردن منازل در پخت و پز به کار می رود. به کار انداختن کارخانه های صنعتی نیز های اهمیت می باشد. منابع آب در افغانستان باعث تولید انرژی برق می شه که از نیروی برق نیز در روشن ساختن منازل پخت و پز و به کار انداختن ماشین آلات برقی کار گرفته می شود. انرژی آفتاب چیه؟ تجدید پذیر هست. ما میتونیم برای روشنی و غیره استفاده نماییم. منابع انرژی قابل تجدید و غیر قابل تجدید. در طبیعت دو نوع منابع انرژی وجود دارد که عبارت از منابع انرژی قابل تجدید و منابع انرژی غیر قابل تجدید. منابع قابل تجدید منابع غلطی آن منابع میگن که در طبیعت زیاد پیدا میشه، انسان میتواند به شکل دوامدار از آنها استفاده کند، مانند چی؟ مانند آب، باد، آفتاب که دائم در طبیعت وجود دارد و پایان ناپذیر میباشد. و اما منابع غیر قابل تجدید منابع میگن که پس از مدت ذخایر هم به پایان میرسد، مانند ذخایر زغال سنگ، نفت، گاز که انسان نمیتواند به شکل دوامدار از آن استفاده کند. دریاهایی که دارای نشیب زیاد باشند منبع خوبی برای تولید برق به شمار می‌روند که با اعمار بندها و نصب توربین‌ها می‌توانیم از آب انرژی برق تولید نماییم. منبع دیگر خود تولید برق باد هست که از باد به منظور تولید برق استفاده می‌شود. می‌توانیم همچنان از برق به حیث مهمترین منبع انرژی در تمام فعالیت‌های صنعتی و اقتصادی، روشن ساختن شهرها و منازل، کارخانه ها و آلات برقی استفاده کنیم که برای اولین بار در سال 1272 بود، در زمان سلطنت امیر عبدالرحمن خان، که یک دستگاه کوچک برق به کار افتاد که عبارت از یک داینامی کوچک بود که صرفیت روشن ساختن 40 چراغ برق داشت. و مطابق ماستر پلان برق، افغانستان دارای 24,000 میگاوات ظرفیت برق بوده که از جمله برق آبی 23,000 میگاوات، از جمله برق آبی 23,000 میگاوات بقیه برق آن حرارتی است که تولید آن از منابع گاز طبیعی، زغال سنگ و نفت در نظر گرفته شده که تولید به انکشاف آن به سرمایه گذاری انگفت ضرورت دارد که بالاخره در سال 1976 که به طور اوسط در جهان چطور شد 1714 کیلووات ساعت تولید سرانه انرژی برق وجود داشت. این سر بحث خود برق آبی که ما میتونیم بگیم از نیمه اول قرن 20 برق به حیث مهمترین منبع انرژی در زندگی صنعتی و سایر فعالیت‌های بشری مطرح گردیده بود که دریاهای افغانستان اقتصادی ترین منبع تولید برق شناخته شده هم که در حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت برق از دریاهای افغانستان استحصال می شود. افغانستان دارای دستگاه‌های متعدد برق آبی هست که از جمله فابریکه برق جبل السراج می باشد که دستگاه برق جبل السراج بالای دریای سالنگ اعمال شده که ارتفاع دستگاه با توربین 37 متر می باشد و مقدار آبی که بالای توربین می رسد 10 متر مکعب ثانیه محاسبه شده است. دستگاه یاد شده دارای 3 توربین می باشد و ظرفیت مجموع آن 1500 کیلووات می باشد. فابریکه برق آبی چبردک. امور ساختمانی فابریکه برق آبی چبردک در ماه سال 1316 هجری شمسی آغاز با مصرف 15 میلیون افغانی در سال 1319 هجری شمسی پایان یافت. ظرفیت تولید همه توربین ها به 1300 کیلومتر می رسید. بند برق پرخمری. خود بند برق پرخمری بالای دریای کندوز اعمال شده که در سال 1320 هجری شمسی به فعالیت آغاز کرد و ظرفیت نهایی آن 4800 کیلووات فی ساعت می باشد. در حال حاضر توربین های بند برق پرخمری بازسازی شده و مورد بهره برداری قرار می گیرد. دستگاه برق کجکی از بزرگترین دستگاه‌های تولید برق در ولسوالی کجکی هست. کجکی خود ولایت هلمند هست که کار ساختمانی در سال 1330 آغاز و در سال 1332 خاتمه یافت. دستگاه فیلی برق آبی در کجکی ظرفیت تولید 33,000 کیلووات ساعت برق را داشته و برای روشن ساختن شهرهای کندهار، هلمند، لشکرگاه، رشک و غیره استفاده می‌شود. دستگاه برق آبی سوربی در 15 کیلومتری دهانه دریای پنجشیر بالای دریای کابل و در سوربی به ارتفاع 1596 متر از سطح بر احداث شده است. این دستگاه دارای دو توربین باشد که ظرفیت هر توربین چند 11,000 جمعاً فی ساعت باشد. و همچنان از برق تولید شده سوربی برای روشن ساختن شهر کابل، فابریکه های گلبه ها و دیگر مؤسسات صنعتی پایتخت استفاده می شود. دستگاه برق ماهیپر. دستگاه برق ماهیپر در 40 کیلومتری شرق کابل موقعیت دارد که دارای 3 توربین میباشه و ظرفیت تولیدی هر توربین 22000 کیلووات میباشه. مثل فابریکه بند برق درنته، این دستگاه دارای 3 توربین میباشه که ظرفیت تولید مجموعی برق آن به 12000 کیلووات فی ساعت میباشه و از برق تولید شده این دستگاه در روشنایی شهر جلال‌آباد به مؤسسه های صنعتی و هم برای پمپ کردن آب جهت آبیاری و 32500 جریب زمین استفاده می شود. دستگاه بند برق نقلو، این دستگاه مولد برق آبی نقلو بزرگترین دستگاه تولید برق افغانستان شمال می دهد که این دستگاه دارای 4 پایه توربین به ظرفیت مجموعی 100000 کیلووات فی ساعت می باشد که منبع اصلی آب دستگاه نقلو دریای کابل خود پنجشیر می باشد.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
شنونده های عزیز و متعلمان گرامی، و حال نوبت جغرافیای صنف دوازدهم است. در درس امروز استاد برایتان احصایه و توزیع جغرافیای نفوس افغانستان را تشریح خواهد کرد. در این درس می شنویم که اکثریت نفوس افغانستان در کجا زندگی می کنند. در ادامه خواهیم شنید که در افغانستان بیشتر مردم چه پیشه دارند و سرگرم کدام کارها هستند. پاسخ این پرسش ها و این را که عاید مردم از این کسب و کار چگونه است از استاد می شنویم.
احصایه و توزیع جغرافیایی نفوس، تعداد زیاد نفوس در دامنه های سرسبز، جویبارها و سواحل دریاها جا داده و بنای مدنیت های کهن آریایی را در ادوار تاریخی گذاشته شده است. در حدود 85% نفوس کشور با کش و کار زراعت فعالیت های مربوط به آن اشتغال می باشند که در کشور تمرکز نفوس در نقاط بلندتر از 2500 متر محدود شده است. شهرهای بزرگ، معاملات تجارتی، اقتصادی و صنعتی نیز به تمرکز نفوس بیشتر مؤثر است. صنایع و تأسیس فابریکا، بناهای عرفانی و فرهنگی، واحدهای اداری و نظامی و توریستی نیز باعث تمرکز و تجمع نفوس می شود. رشد نفوس و اوسط عمر، رشد نفوس در کشورهای رو به انکشاف تابع مقررات اجتماعی، مذهبی و اقتصادی باشند که از لحاظ اجتماعی و صحی رشد عادی در نظر دارند. وزارت پلان قرار احصائیه 1329 قرار احصائیه سال 1329 نفوس کشور را 12 میلیون نفر تخمین شده است. اولین سری نمونه‌ای که در سال 1332 از کابل توسط مؤسسه صحی جهان صورت گرفت، در 85 قریه مربوط 10 ولایت به صورت براکن سروی نمونوی صورت گرفت. سه شماری کامل کشور در 25 جوزای سال 1358 آغاز و در 14 سرطان خاتمه یافت. قرار احصائیه سال 1359 مجموع نفوس افغانستان 15.4 میلیون نفر تخمین زده شده است. مجموع نفوس ساکن یا کسایی که در کشور زندگی می کنند در این سال شامل 2.1 میلیون خانواده می باشد و تعداد اوسطی اعضای هر خانواده در حدود 6 نفر ثبت شده است. کیفیت نفوس و ترکیب قومی در کشور، کیفیت نفوس را می توان از دو لحاظ مورد ارزیابی قرار داد، از لحاظ جنس و از لحاظ سن، که در سال 1383 اولویت نفوس از لحاظ جنسیت احساس گردید. وطن ما از جمله کشورهای رو به انکشاف که مجموع نفوس آن از تولد تا 15 ساله 44.6% و از 16 الی 60 52.9% و از 65 سالگی بالاتر 2.6% تخمین زده شده است. پشتون‌ها مطابق به اسناد تاریخی از قدیمی‌ترین نژادهای آریایی در این سرزمین هستند. تاجیک ها هم مانند پشتون ها هستن، از جمله اقوام سابقه آریایی این سرزمین ها می باشن. ازبک ها و ترکمن ها در مناطق شمال و شمال غرب کشور سکونت دارن. هزاره ها در بامیان و ستوه مرتفع مرکزی زندگی می کنن. نورستانی ها از اقوام آریایی ها می باشن و از زمرهی باشندگان کشور محسوب می گردن. بلوچ ها هم از جمله اقوام آریایی هستند که در جنوب قندهار و چخاسور زندگی می کنند. مهاجرت های داخلی به خارجی و جابجا شدن نفوس. مهاجرت در افغانستان عوامل زیادی دارد، از جمله مهاجرت های سیاسی، مهاجرت های اقتصادی، مهاجرت های تاریخی و مهاجرت های موسمی. مهاجرت های سیاسی وقتی صورت میگیره که آزادی فکری و عقیدتی تحت فشار قرار گیره. و اما از لحاظ اقتصادی، مردم از شهرهای کوچک و دهکده به خاطر اقتصاد ضعیف و به خاطر شغل مناسب کوچ میکنن تا در زندگی بهتری داشته باشن. مهاجرت های تاریخی در زمانهای قدیم آریایی ها از بوختی به سرزمین های اطراف آن الا هند و فارس مهاجرت نمودن و مهاجرت های دیگر نیز صورت گرفته است. مهاجرت های موسمی بعض مردم ما به خاطر گرمی و مناطق بلند و مرتفعی از یک جا به جای دیگر مهاجرت میکنن. دین و زبان اجداد ما آریایی ها پیش از کوچ کردن به سرزمین های جدید آیین بدوی داشتن که اجداد ما آریایی ها با وجود بقایای عقاید کهن ویدی و برهمنی قدیم که در شرق مملکت مروج بود، زردشتی هم در شمال و غرب مملکت رواج است. دیانت بودایی با نفوذ سلطه آشوکا از جنوب هندوکوش تا قندهار انتشار یافت. در عهد حضرت عثمان بعد از سال 25 هجری فتوحات اسلامی در افغانستان پیشرفت کرد که مردم کافرستان بعد از مشرف شدن به اسلام به نوستان یاد شد. در حال حاضر 99.6% مردم افغانستان پیرو دین اسلام هستند که تعداد اهل هنود هم در افغانستان زندگی میکنند. زبان اندو اروپایی به دو بخش آریایی و هندی تقسیم شده است. زبان پشتو، پشتون ها در مناطق شرقی، جنوب غربی و جنوب غربی افغانستان زیست دارند. زبان دری تقریبا در تمام کشور صحبت میکنند و با آن زبان دری بلدیت کامل دارند. بلوچی مردم نواحی هلمند، گودزیره، هامون، صابری و در سرحدات غربی کشور یک تعداد مردم با آن صحبت میکنند. زبان ازبکی در ولایات شمال مشاور تعدادی از مردم با آن صحبت میکنند. زبان ترکمنی مردم در شمال و شمال غرب تا ولایت هرات با آن صحبت میکنند. مواصلات و ارتباطات راه‌های مواصلاتی من حیث زیربنای انکشاف اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، کلتوری و اداری جامعه در یک کشور می‌باشد که ضروریت اقتصادی، زراعتی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی بدون انکشاف ترقی خطوط مواصلاتی امکان پذیر نیست. سرمایه‌گذاری باعث توسعه اقتصاد میشه، سیاسی، فرهنگی، پلان‌گذاری و اقتصادی در تمام کشور می‌گردد. با استفاده از راه‌های منظم ترانسپورتی قیمت اشیا در بازار تقلیل می‌یابد. اقوام مختلف از عنعنات همدیگر با خبر می‌شوند و وحدت ملی تعیین می‌شود.
بله شاگردان عزیز، امیدواریم که تا ساعت درسی بعدی جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 تمرین‌ها و سوالات موجود در کتاب‌هایتان را با استفاده از تشریح استاد پاسخ بدهین.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های 10، 11 و 12 ارائه می‌شود. ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 10 نشر می‌شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 مضمون جغرافیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های 10، 11 و 12 را میشنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های 10، 11 و 12 را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی و نشر می‌رسد.
برنامه ساعت درسی امروز در همین جا به پایان می‌رسد. تا هفته و برنامه دیگر، خداوند یار و یاورتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.